که جولانی هم با نتانیاهو به توافق رسید. توافق که چه عرض کنم، به توافق رسوندن دیندنش، یعنی با زور گفتم برو توافق کن، هر چی هم بیبی میخواد از خاک سوریه بهش بده. جی دی ونس هم تو این چند روزه به جولانی زنگ زد گفت ببین یا توافق میکنی یا میدم مثل اون دفعه به کاخت حمله کنم. جولانی هم حساب کتاب کردید بابا بهتره که توافق کنه. بعد از اون طرف هم گفتش که آقا اسمشو بذارید توافق، یعنی بحث دادن خاک کشور رو اسمشو بذارید توافق، بذارید تو سینی به من تقدیم کنید، منم امضا میکنم، میگم آقای بیبی هر چی تو میخوای هر چقدر میخوای از این خاک جدا کن ببر. خب سپاسگزارم از همه شما شنوندگان رادیو فرهنگ که با یک درنگ پلاس دیگه همراه بودید. بازم برای ما سوژه ها و پیامک های خودتون رو ارسال کنید، من سعی میکنم باز هم در این بخش نگاهی به اونا داشته باشم و اونها رو بخونم. فعلا خدا.
ترامپ کلن دوست داره کلاس بذاره واسه خودش، مثلا صلح کلاس ترامپ، جنگ کلاس ترامپ، ناو کلاس ترامپ، آدم ربایی کلاس ترامپ. بابا دست از سر ما بردار، انقدر کلاس نذار واسه مون. نمیذارن. این کیه؟ نجاره. درنگ در خدمتیم.
سلام عزود، من نجارم.
بله متوجه شدم، از همینجا درود میفرستم به همه نجارهای زحمتکش.
از اون نجارا که نه، من نجار مخصوص کاخ سفیدم.
خب خوب شد زنگ زدین، به موقع بود. نظر شما در مورد ناوای کلاس ترامپ چیه؟
خیلی بی کلاسه.
تیفانی که خیلی ازشون تعریف میکرد،
هر وقت تونست اره رو بگیره دستش و یه چوب رو نصف کنه باید بیاد از کشتی حرف بزنه.
ببینم از شما که نجارین، واسه ساخت این ناوا مشاوره نگرفت؟
ترامپ مشاوره نمیگیره، شب میخوابه خواب میبینه که مادورو داره بهش میخنده، صبح که پا میشه میگه بریم بدزدیمش، شب که میخوابه خواب میبینه ملانیا عاشق گرینلنده، صبح که پا میشه میگه بریم بگیریمش. الانم شب خوابیده خواب دیده که ناو کلاس ترامپ بسازه.
ای بابا، حالا ببینم این ناو کلاس ترامپ کلن با ناوای دیگه چه فرقی داره؟
هیچی، فقط یه دهن واسه ساختن که کلن بازه، داره ماهی‌ها و کوسه‌ها رو تهدید می‌کنه، هر جام کشتی می‌بینه خودجوش حمله می‌کنه، طرفشو پاچه‌شو می‌گیره.
دقیقاً مثل خود ترامپه.
خب تحت لیسانس ترامپ دیگه. تازه چوباش هم سفیده، یکم که آب توش بمونه باد می‌کنه و تاب برمی‌داره، درست عین مخ ترامپ.
خب پس این همه هزینه چی میشه؟
کی به کیه؟ یه جارو غارت می‌کنه و جبرانش می‌کنه.
بابا پس شما در کل مخالف این ناوای کلاس ترامپین، درسته؟
بله آقا، ناو که همون ناوه، با کشیدن یه دهن باز رو بدنش که عوض نمیشه، مثل این میمونه که باربارا قرمه سبزی رو با مرغ بپزه بعد بگه قرمه سبزی کلاس باربارا.
باربارا همیشه به ما زنگ میزنه، پیامم میده. شما باربارا رو میشناسین؟
معلومه که میشناسمش، زنمی.
واقعا؟ آقا نمیدونستم. ما بخواستم ازش بپرسیم این مهریش چجوریه باربارا؟
اولش یه سبد نونه جو بود، ولی الان تیفانی رفته تو جلدش، میگه یا یه ناو کلاس ترامپ میندازی پشت قبالم یا دادگاه.
کلن خانواده ترامپ تخصصشون تو جنگ افروزیه.
آره بابا، دیروز پیتر و کتی هم طلاق گرفته.
اونا دیگه کیان؟
پیتر باغبون کاخ سفیده، کتی هم زنش.
ببینم اونا هم بینشون همین خانواده ترامپ بم زدن؟
آره، رفته به کتی گفته بلوس یه روز قهوه‌ای براش طراحی کرده، اسمشو گذاشته روز کلاس بلوس. کتی هم پاشو گذاشته رو خرخره پیتر که الا و بلا روز کلاس پیتر میخواد، تازه رنگش هم طلایی باید باشه.
حتما پیتر هم نتونسته درست کنه و طلاق.
آره دیگه، تازه یه طرحی رو دارن راه میندازن به نام طلاق کلاس تیفا. باربارا وایسا ببینم
چی شد. ای بابا،
باربارا داره میره تو کلاس تیفانی، من برم تا بچه‌ام یتیم نشدن؟
وایسا برو. ای بابا دست از سر جهان بردارین دیگه، ما چیزای کلاس ترامپو نخواهیم باید به کی بگیم؟ شوهر باربارا نجاره.
سلام، اینجا 61 ثانیه است، آینه ی اخبار سفارشی و حقایق فرمایشی. تو رو خدا با ما همراه باشی.
نخست وزیر انگلستان گفت از موضع خودمان در برابر گرینلند عقب نشینی نمی کنیم. الان دیگه فایده ای نداره. اون موقع که جلوی مواضع اون کله هویجی عقب نشینی کردید، باید فکر الان هم می کردید. جیکشی که مستونت بود، فکر زمستونت نبود؟ گاردین و اروپا بالاخره متوجه وجود عبارت استعمار نوین شدند. اروپا استعمار نوین ترامپ را محکوم کرد. تازه اشکش مانده. اگر گرینلند رو به عنوان مهریه نداد به ملانیا، من این موها رو از ته میترافم. دوست کودکی نتانیاهو گفت او به ترومه‌های ترس و وحشت دچار شده است. هرچه هست زیر سر همین بچگی‌های نتانیاهوه. از جزئیات ماجرای بچگی‌های این بشر هنوز اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. سخنرانی 1,000,000 دلاری مسیح علی نژاد. از قدیم گفتند بیمایه پنیره، ببخشید بیمایه فطیره. فکر کردید این خانم دلش برای مردم سوخته؟ نه، دلش برای خودش و دلاراش سوخته.
تا 61 ثانیه بعدی، خدافظی.
داشتم خبر میخون. بی خبره، بی خبر. ببین چند تا خبر میتونیم از این بگیریم. بی خبر، چرا تفنگ گرفتی دستت؟
بی خبره.
او تو خبرنگاری باید میکروفون دستت باشه، اون تفنگ چیه؟
تراب یه طرحی داده به اسم خبرنگارا رو کلاس تراب. همه خبرنگارا باید به جای میکروفون تفنگ بگیرن دستشون.
آخه با تفنگ چه جوری خبر بدن؟
قرار نیست که خبر بدن.
مگه خبرنگار نیستن؟
بی خبره.
یعنی چی؟ درست بگو جریان چیه. بی خبر.
خبرنگارای تراپ مثل خودشن، معلوم نیست چی کارن. بی خبر از کشتی کلاس ترامپ.
آخرش هم خبرنگار نشد.
مگه تو باجی شدی؟
مگه قد نشده
بود؟
به تو چه؟ به خودت چه؟
پر کلاس ترامپ. بی خبر از
ببخشید این اصلا من خود میکنه. چند تا پیغام براتون بخونم از جای جای کره زمین. به به. خب بریم ببینیم کیا چیا نوشتن. شهباد نوشته با عرض سلام شهبادم و امشب عروسیمو خیلی خوشحالم. تبریک میگیم به همه کسایی که امشب عروسیشونه. پویا از مالدیو نوشته شدم مثل آی فیلم، تکراری اما پر مخاطب. دی تی دونالد ترامپ از واشنگتن نوشته با هر صلح، نه چی، با هر صلح موقت یک جنگ دائم هدیه بگیرید. رادیولی مخاطب خوب ما که از طریق رادیو فرهنگ صدای ما میشنوه، نوشته به ترامپ بگید اون موقع که ناو کلاس ترامپ مود نبود من تاکسی کلاس رادیولی داشتم. پنچرگشت نوشته دور دنیا در 80 روز رایگان با فلافل دونونه دوغم روش. و باربارا نوشته بیا تو کلاس ما شرکت کن، نامزدتو طلاق بده بره. ببین ما باربارا این وری یا اون وری؟ ببین باربارا اذیت نکن کدوم. ببین باربارا ما وقتی به یکی تعهد بدیم تا ته خطش هستیم.
بابا
تعهد.
ممنون، تأکیدی بود. ما اینیم دیگه خانم.
این
نه، این درختم اگه نه منظورم این ما اینیم. شما چی نه؟
خب اون
خدافظ.
باشه بابا خدافظی کن.
ایشون مگه با گروه نیست؟ چرا خودکفایه؟
و فرهنگ، شبکه زندگی.
ایران در پناه قرآن. 33 دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، 1 تا 15 اسفند 1404، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. مرکز عالی قرآن و عطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8:41 از این که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم.
زمستون
زمستون سرای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چایگاه، خونواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی. 10 میلیون متر مکعب گاز یعنی گرمای هزاران خانه در زمستان. این دقیقا همون مقداری است که فقط در یک پتروشیمی به لطف عایق‌های بومی هواجل صرفه‌جویی شده است. هواجل با ساختار نانومتریش مثل یک سد نفوذناپذیر جلوی خروج گرما را می‌گیرد. فکر می‌کنید ثمره این تکنولوژی در 3 سال گذشته چه بوده؟ حفظ 8600 میلیارد ریال از دارایی‌های ایران. تکیه بر دانش متخصصان نانویی کشور نه تنها مسیر عبور از بحران سوخت را هموار کرده، بلکه ثابت کرد که میتوان با تکنولوژی داخلی هم چرخ صنعت را چرخاند و هم از سرمایه های ملی برای نسل های آینده محافظت کرد. نانو فناوری هواجل، دیدبان بیدار انرژی در ایران. ما با دانش نانو بنبست ناترازی انرژی را می شکنیم.
در این هوای سرد اجازه دهیم گرما در جمع ما بماند، نه در اتاقهای خالی. وسایل گرمایشی در اتاقهای خالی را خاموش کنیم. در خانه به جای افزایش دمای وسایل گرمایشی لباس گرم می پوشیم تا گرما حفظ شده و انرژی کمتری هدر رود. استفاده از وسایل گرماتابش گازسوز در فضای باز هدر دادن منابع ملی است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. از شما دعوت میکنیم شنونده گنج جاودان باشید.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که در کتاب آسمانیش راه زندگی رو با دو چراغ روشن کرد، چراغ عدل و چراغ احسان. سلام بر شما شنوندگان نازنین گنج جاودان، سلامی از جنس انصاف و درودی از جنس مهربانی و بخشش. امروز قراره با هم سری به یکی از زیباترین فرازهای نهج البلاغه بزنیم، جایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تفسیر آیه 90 سوره نحل در حکمت 231 می‌فرمایند: عدل همان انصاف است و احسان همان بخشش. راستش در همین جمله کوتاه دنیای معنا نهفته.
یا الله یا الله، سلام خدمت شما سرکار خانم واسپور.
به به
و سلام خدمت شنوندگان عزیزمون.
سلام آقای آقا بابا، خیلی خوش اومدید. مثل همیشه مطمئنم با کوله باری از حرفای تازه تشریف آوردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. سلام خدمت شما و همه دوستانی که همراه این لحظات معنوی هستن. انصافا امروز چه انتخاب زیبایی کردید. عدل و احسان، به به، عدل و احسان دو واژه که اگر تو زندگیامون جاری بشن دنیا جای خیلی خیلی قشنگتری میشه.
دقیقا، من وقتی این حکمت رو میخوندم حس کردم انگار امام علی علیه السلام یه نسخه ساده اما کامل برای همزیستی خوب و انسانی به ما دادن.
بله.
همون چیزی که یه جورای همه دنبالشیم.
درسته، عدل یعنی حق رو رعایت کنیم، نه فقط برای خودمون بلکه برای همه. و احسان یعنی حتی جایی که حق با ماست باز هم چیکار کنیم، از مهربونی و بخشیدن دریغ نکنیم.
آقای آقا بابا، همطور که گفتید عدل یعنی انصاف، ولی انصاف واژه ساده به نظر میاد. خیلی وقتا آدم فکر میکنه من که به کسی ظلم نمی کنم پس عادلم. آیا عدل فقط ظلم نکردنه؟
نه خیر، اینطور نیست. دقیقا این همون نکته کلیدی حکمت حضرت امیره، امیر دلها علی علیه السلام. عدل فقط این نیست که ظلم نکنی، عدل یعنی حق هر کسی رو در جای خودش ادا کنی. گاهی وقتا با کوتاهی، با بی‌تفاوتی یا حتی با سکوت در برابر ظلم، متاسفانه بعضیا بی‌عدالتی میکنن.
پس عدل میشه گفت یه جور تعهد فعاله، نه فقط بی‌عملی.
احسن بر شما، درست گفتید. امیرالمومنین علی علیه السلام عدل رو به انصاف معنا کرده. انصاف یعنی چی؟ انصاف یعنی سهم خودت رو هم مثل سهم دیگران ببینی، نه کمتر برای دیگری بخوای و نه بیشتر برای خودت.
خیلی جالبه. حالا احسان رو بذاریم کنارش.
بله.
چرا مولای عارفان احسان رو بخشش دونستن؟
ببینید، چون احسان یعنی بیشتر از حق عمل کردن. خیلی دقیقه ها، بیشتر از حق عمل کردن. شما وقتی عادلی خب حق رو رعایت میکنی، اما وقتی اهل احسانی لطف اضافه میکنی. مثلا کسی بدهکار شماست،
درست؟
خب شما حق داری طلبت رو بگیری. عدل میگه چی؟ عدل میگه فقط همون مقدار طلبت رو بخواه. اما احسان چی میگه؟ احسان میگه بخشی از اون طلب رو ببخش یا بهش مهلت بده.
یعنی عدل حداقل لازمه انسان بودنه، اما احسان قله انسانیته.
دقیقا همینطوره. به همین دلیله که خداوند متعال در قرآن کریم در این مصحف شریف فرمودن ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اول عدل بعد احسان.
بهترین سیاست ها عدالت است. هرگاه فرمان روا شدی به عدل رفتار کن، که آفت عدالت قدرتمند ستمکار است.
راستش یه چیزی به ذهنم رسید.
بفرمی.
ببینید من درست میگم یا نه. انگار عدل مثل ستونهای یه خونه است.
بله.
اما احسان مثل گل و گیاه و زیبایی های اون خونه است. درست میگم؟
چه تشبیه قشنگی. قطعا درسته. خونه بدون ستون فرو میریزه، ولی بدون زیبایی هم روح نداره. من این مثال شما رو اینگونه کامل تر کنم. پس چی شد؟ خونه بدون ستون فرو میریزه، اما بدون زیبایی هم رو نداره. جامعه بدون عدل از هم میپاشه، اما بدون احسان خشک و بیروحه.
و امیر عشق و عرفان خیلی ساده با دو کلمه نقشه جامع برای زندگی اجتماعی ارائه دادن.
این ویژگی حکمت‌های علویه. بخونیم نهج البلاغه رو، آشنا بشیم با این اخو القرآن، برادر قرآن، عمیق‌ترین حرف‌ها در کوتاه‌ترین جمله‌ها.
حاج آقا، چرا خدا در قرآن همزمان به عدل و احسان دستور داده؟ کافی نبود بگه عادل باشید؟
ببینید خانم وایسبور، چون انسان فقط با عدل کامل نمیشه. تصور کنید همه آدم ها فقط عادل باشند، هیچ کس ظلم نکنه، ولی هیچ کس به دیگری محبت اضافه هم نداشته باشه. به نظر شما این جامعه خشک نمیشه؟
چرا؟
خدا خواسته جامعه ای رو ما بسازیم که هم حق رعایت بشه، هم محبت و گذشت جریان داشته باشه.
پس میشه گفت عدل ضمانت قانونه، ولی احسان ضمانت عشق. اینجور میشه؟
بله. جامعه با قانون پابرجاست، خب، اما با عشق و گذشت زیباست.
یه سوال دیگه
بفرمایید.
تو زندگی روزمره ما چطور میتونیم اهل عدل و احسان باشیم؟
اجازه بدید من یه مثال ساده بزنم.
خواهش میکنم.
ببینید، عدل یعنی جنس رو همون طور که هست به مشتری بدی، کم فروشی نکنی. خب این عدله، آفرین، نمره 20. اما احسان یعنی لبخند بزنی، یا اگر مشتری کم داره، بنده خدا نداره همه اون مبلغ رو بده، شما بهش کمی تخفیف بدی، باهاش را بیای. میشه عدل و احسان کنار هم.
یعنی تو هر لحظه از زندگی فرصت عدل و احسان جلوی چشم ماست؟
بله. امام علی علیه السلام ما رو به همین نگاه داره دعوت میکنه. همراهان گرامی، عزیزانی که سر سفره نهج البلاغه نشسته اید و نشسته ایم، حضرت داره ما رو به همین نگاه دعوت میکنه. دین فقط عبادت در محراب نیست، عدل و احسان باید در رفتارهای کوچیک روزانه ما حتی دیده بشه.
به نظرم عدل و عدالت از تو خونه و رفتار پدر و مادر شروع میشه. بچه اگه تو خونه ببینه که بین فرزندان فرقی نیست و همه به یه مقدار از لحاظ مادی و معنوی تامین میشن، قطعا این خروجی نهایت توی جامعه دیده میشه. این بچه دیگه نه سرخورده میشه، نه کمبودی داره و رفتار درستی هم با مردم داره. تو خانواده ما هم همین بود. پدر مادر بین همه بچه‌ها به یه میزان محبت داشتن. نه تفاوت دختر و پسر بود، نه تفاوت بزرگ و کوچیک، مگه تو مواقعی که شرایط فرق میکرد. مثلا پدر من سالای آخر عمرشون تمام داراییاشو بین بچه‌هاش تقسیم کرد. من یه خواهر دارم که شرایطش با بقیه فرق داره و همین خاطر پدرم با رضایت تمام اعضای خانواده سهم بیشتری به اون خواهرم داد. همیشه همین بود. بچه‌م که بودیم همیشه همین کارو می‌کردن. همه سهم یکسانی داشتن مگر اینکه اتفاق خاصی میافتاد یا شرایط اون تغییر میکرد. مثلا یکی مریض میشد که قطعا رسیدگی و محبت نسبت به اون بچه بیشتر میشد، اما تو شرایط یکسان همیشه عدالت تو خونه ما رعایت میشد.
چیه؟ بعضی وقتا ما فکر میکنیم عدل یعنی نصف نصف کردن.
خب
مثلا اگه دو تا بچه دارم و یه دونه سیب، باید نصفش کنم اینا، این عدله؟
نه همیشه، نه همیشه. ببینید عدل یعنی هر کس به اندازه حقش بهره‌مند بشه. این خیلی مهمه ها. شاید یکی از بچه ها مریض باشه، حالا من این مثال شما رو با این مثال پاسخ بدم،
درسته،
یعنی ادامه یه مثاله، شاید یکی از بچه ها مریض باشه و نیاز بیشتری به سیب داشته باشه، اون وقت عدل چی میگه؟ میگه سهم بیشتری رو به اونی بده که مریضه و نیاز بیشتر به سیب داره. نصف نصف کردن همیشه عدل نیست.
عجب. پس عدل انعطاف پذیره.
بله،
فقط یه فرمول خشک نیست ظاهرا.
به همین خاطره که ما میگیم عدل یعنی انصاف. ببینید یعنی انصاف، نه صرفا تقسیم مساوی.
اما در مورد احسان بعضی ها فکر میکنن احسان فقط انجام کارهای بزرگه، مثل ساختن مدرسه یا بیمارستان.
ببینید این یه برداشت ناقصه. احسان، خوب دقت کنید، دقت، احسان یعنی هر کاری که فراتر از وظیفه است. خب شما وقتی به راننده تاکسی لبخند میزنی یا به یه نفر توی صف جا میدی، این خودش احسانه. خانم وایسپور اجازه بدید من این مختر خدمتون بگم.
خیش.
چرا قرآن میفرماید و بالوالدین احسانا؟ ببینید ما وظیفمونه به پدر و مادر خدمت کنیم. قرآن میفرماید احسانا یعنی این که پدر من یا مادر من یه مبلغی رو لازم دارن، به من میگن مثلا 2 میلیون به حساب ما بزن، من به جای 2 میلیون 3 میلیون بزنم.
درست.
این 2 میلیون میشه واجب، چون از من خواستن، این وظیفه منه، دارم بدم. اون مقدار اضافه میشه احسان.
درست.
دقت فرمودید؟
بله.
اینجاست که احسان معنا پیدا میکنه و چقدر زیبا میشه زندگیمون، یعنی کاری که فراتر از وظیفه ماست.
یعنی احسان همیشه پرهزینه نیست، میتونه حتی بیهزینه ولی
بله.
عمیق و تاثیرگذار
بله.
باشه.
دقیقاً. گاهی یه جمله محبت آمیز، چقدر شما درست فرمودید، بعضیا حالا با این مثالهایی که ما زدیم فقط ذهنشون به مسائل مالی و پرهزینه مثلا معطوف شد، در حالی که گاهی یه جمله محبت آمیز از احسان‌های مادی خیلی ماندگارتره.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
دوستان امروز یاد گرفتیم که زندگی با عدل و احسان نه تنها ما رو به انسان بهتری تبدیل میکنه، بلکه دلهامون رو هم به هم نزدیک میکنه.
امیدوارم حکمت 231 نهج البلاغه همیشه چراغ راهتون باشه و توی زندگی روزمره بتونیم هممون اون رو به کار ببندیم.
تا بعد.